با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بوت می تراشند پروانه، نویسنده بابک صفی‌خانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نگین خواجه نصیر، محمد رضا علی، سید مجتبی طباطبایی، مروارید کریمپور، کرامت رودساز، فریدون مهرابی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار مجید آینه، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت چهارم،
آیا هرگز از خود پرسیده اید که اگر ضارب علی ابن ابی طالب علیه السلام را به شما می سپردند با او چه می کردید؟ پس از اینکه عبدالرحمن ابن ملجم مرادی با شمشیر زهرآلود خود فرق علی ابن ابی طالب را شکافت، او را در اتاقی حبس کردند و دو تن را به حفاظت از او گماشتند تا تکلیف روشن شود، اما وسوسه کشتن او در میانشان رخنه کرده بود. عبدالرحمن از عشقی گفت که شکست در آن زمین ساز بروز رفتار کینه توزانش بوده.
روز و شبم شده بود اندیشیدن به او. پیوسته کنار پنجره بودم تا کی از خانه به در آید و در پیش برفم. سرانجام پس از هفته ای کوزه به دست از خانه بیرون آمد. به دنبالش رفتم، سوی چشمه می رفت، اما نه چشمه ای نزدیک که چشمه ای دورتر، چشمه ای که آب برانش کمتر بودند. وقتی در کنار چشمه نشست، فرصت را غنیمت دانستم تا بروم و راز دل با او بگویم، ولی هنوز چند قدمی تا چشمه مانده بود که جوانی آمد و در برابرش نشست. قدم هایم سست شد، نگاه های آن جوان چون تیری بود بر سینه من.
دیر کردی، نگران شدم.
مادرم گفت اول خانه رو روف دروب کن بعد به چشمه برو.
خب نگران نباش، این برادر من آمده تا آبی به سر و روی بزند و برود. اهلا و سهلا برادر. چرا متحیری؟ بنشین و صفایی به سر و روی بده.
هیچ چیزی نگو قربه.
اگر من چه گفتم؟ فقط گفتم بنشیند و آبی به سر و روی بزند، همین.
به کدام این جواز شهربان ها مزقیار به خلوت نشسته ای؟
آیا تو از همان اغیاری که رگ غیرتت ورم کرده؟
آیا مسلمان ناموس غیر و ناموس خودی یکیست؟
لابد تو وکیل و وصی غیر و خودی.
مسلمان مکلف به ادای تکلیف است.
صحبا
بله،
تو برخیز و برو تا من تکلیف این نوع مسلمان را معلوم کنم.
اما
گفتم برخیز و برو.
باشد، میرم.
بیا حیوان، بیا باب. خب جناب نو مسلمان، ادای تشریف بفرما تا ببینم.
اگر بار دیگر تو را با او ببینم به جرم فز خونت را میریزم.
شمشیری بسته بر کمرت نمیبینم که بخواهی با آن خونم را بریزی.
گفتم اگر یک بار دیگر.
بعد از این اگر هر روز به لب این چشمه بیایی مرا با او خواهی دید. پس بعد از این بی سلاح نیا. فردا پیش از غروب آفتاب همینجا میبینمت.
اگر همه چون تو باشند هیچ فاسقی در عالم نمیماند.
آمانی؟
آری با تو هم. با تو که دلاوری بر جبینت هویداست. نامم عمرو بن بکر است.
من هم عبدالرحمن بن ملجمم.
از دیدارت خرسندم.
غروب روز بعد به لب آن چشمه رفتم، اما با شمشیر.
او آمد؟
هم او آمد، همان مرد از سوار.
آیا این همان کسی نیست که ما قرار بود امر آس را بکشد؟
چرا؟ هموست. کسی که به گفته خودش در پی کسانی میگشته تا در کشتن معاویه و علی یاریش کنند.
ماجرای آن پسرک فاسق به کشر انجامید.
به بعدش عمل کرد و با شمشیرش آمد.
او را کشتی؟
اگر در میان نزاع شمشیرم نشکسته بود خونش را میریختم.
بس مغلوب شدی.
شمشیرم شکست.
والله بود او که جانت را از مرگ رهانید عمرو بن بکر بود.
گویا در پس درختی پنهان شده بود تا سرانجام نزاع ما را ببیند، ولی ناگهان بیرون جهید و به دفاع از من شمشیر کشید و آن فاسق را فراری داد.
با خوی تندی که تو داری بعید میدونم ماجرا به اینجا ختم شده باشد.
چند شب از این ماجرا گذشت تا امر به سراغم آمد. مرا به بهانه از خانه بیرون کشید و به کنار جوی آبی برد که آن فاسق و دلدار بیوفای من به خلوت نشسته بودند. زهر خنده هاشان چون نیشتری بود بر رگ تعصبم.
نبودی ببینی که نگون وقت چگونه با چشمانی چون وزق به نیمه های شکسته شمشیر حیران مانده بود.
چه
نگون وقت. بگذار که با این زهر خنده هایشان پیرت و عشق تعصب و دین تو را بریشتن گیرن. این شمشیر را بگیر و حد الهی را جاری کن. نومن بگیر.
زمانی کنار زنان با شمشیر آخته به سوی آنان که پشت به من داشتند می دویدم، باید در آن تاریک روشن ابهام رقیب را از دلدار باز می شناختم تا شمشیر را بر فرق او فرود آورم. به یادم آمد که در نزاع پیشین ردایی از پشم جمل بر شانه ها افکنده بود، پس ضربه را بر فرقی فرود آوردم که ردای جملی بر آن کشیده شده بود. غافل از این که در آن سرمای بارانی آن ملعون ردای خود را به سر صحبا کشیده است.
از آن گفتند با این پیاله شیر افطار کن، بگیر.
اگر از آن گفتند بس اول حیل سلات است، به جای شیر برایم آب بیاورید تا وضو بگیرم.
احسان علی را پس نزن، بگیر و بنوش.
زهر حلاحل پیشکش میفرستد.
حلاحل کدام است بی چشم رو؟ جز علی کیست که اسیر را در سهم خود سهیم کند؟ رد لطف لطیف میکنی؟
لطفش را خواستم نه لطافتش را. به او بگو اگر عنایتی هست از خشونت ذوالفقار خشمش را فرو نشاند. من تن به این خفت نمیدهم.
این خفت نیست که شرم است.
از چه شرمگین باشم؟
از این که تیغ به کشتن دشمنی فراز کرده ای که حتی با دشمن خیش دوستی میورزد. علی این است ابله. و تو بی انصاف در این احمقی که علی را با پسر هند جگرخوار و ابن عاص روبه صفت برابر کرده ای. الغیاث از این قیاس. مه که چه مظلوم است علی که او را با ظالمان قیاس می کنند. میخواهی نماز کنی؟ قبلت کدام است؟ کعبه؟ علی زادیان خانه است.
زید برای شما بیاور.
زنجیرهایش را هم باز کنم؟
باز کن. اما اگر خیال گریختن به سرت افتد خودم گردنت را میزنم.
فقط زنجیر از دستانش میگشایم که
چه خیره مانده ای؟
خون علی بر پیشانی او پاشیده.
راست
بگیر بنوش.
دروغ است مهربانی علی، دروغ است.
شیر مسموم فرستاده تا از من انتقام بکشه.
بار خدایا، آخرین چه مخلوقی بوده که آفریدی؟ اگر خورخوابش را ندیده بودم میگفتم بشر نیست. که دیده کسی این گونه بر دشمن خود ترحم کند؟ ای کاش این مروت و عدالتش نبود تا شرم و خجلت فرو میبردم و دشمنش را به یک ضربت روانه جهنم میکردم. آخر ای خصم زبون، فاتح خیبر را چه حاجت که تو را مسموم کند؟ این شیوه دریوزگان است، ورنه یک اشارت و بس است تا هست و نیستت را خوردی چون من برباد دهد.
از بخت بعد جواز کشتنت ندارم و الا شیر مسموم به خوردت می دادم تا بی هیاهو بمیری. اما برای این که خیالت آسوده شود خود از این شیر می نوشم. پیاله را کنارت می گذارم تا هرگاه خواستی بنوشی.
عشق است و آتش و خون، داغ است و درد دوری، کی می توان نگفتم، کی می توان صبوری.
روز جهانی قدس، روز اتحاد، انسجام و وحدت جهان اسلام و امت بزرگ رسول الله است.
اگر ما که مسئولین کشور هستیم جلو مردم رو نمی گرفتن، بسیاری از جوانهای ما راه می افتادن برای اینکه با جسم خودشون، با تن خودشون هم در عرصه فلسطین حضور داشته باشن.
روز جهانی قدس، روز فریاد آزادی خواهی و دادخواهی ملت مبارز و قهرمان فلسطین از رژیم غاصب و پلید صهیونیستی است.
حسبي الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين. والحمد لله بنشكر ربنا اللي خلى لي هالاربع تنفار. والحمد لله رب العالمين على
ميعاد ما راه پیمانی روز جهانی قدس در سراسر کشور.
وقت همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه. با ادامه برنامه ها از بخش اول از نوبت صبحگاه در خدمت شما هستیم از استودیو پخش رادیو نمایش. امیدوارم که تا به این لحظه از برنامه ها و نمایش هایی که تقدیم حضور مهربان شما شد راضی بوده باشید و مورد عنایت و توجه همه شما دوستان عزیزم قرار گرفته باشه. دوست دارم که حتما نظر بدید راجع به برنامه ها و نمایش هایی که تقدیم حضور شما دوستان عزیز میشه. با ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم. در حالی که رسیدیم به ساعت 11:15 میخواییم نمایش در پناه خورشید رو به اتفاق هم به مدت 10 دقیقه گوش کنیم.
در پناه خورشید، برگرفته از خطبه های مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه. نویسنده علیرضا قنچی فشتی. قسمت 22.
دیگر از این بس خسته شدم.
مگر چه شده است؟
از دست تو لحظه آرامش نداری، دائم در فکر هستی و دست و دلت به کار و کسب نیست. به من بگو چه شده؟
من به تو بگویم؟ خودت که میبینی اوضاع در اطراف من چطور متشنج است و آشفته. دشمنان قسم خورده خلیفه در شام کم بودند، خوارج هم به این عده اضافه شدند. اکنون واقعا درماندم که نکند اسلام حقیقی در جای دیگری است.
چه میگویی؟
از سوی با خودم میگویم همانطور که حق و عدالت گسترده میشود، باطل نیز بیکار ننشست و رنگ عوض کرده و خود را تقویت میکند تا بر اسلام حقیقی که علی خلیفه آن است بتازد، چون اراده الهی همواره بر این بوده که حق قدرتمند شود تا دیگر باطلی باقی نماند.
خدا کند چون این باشد که تو میگویی.
دیر زمانی نیست که اوضاع مشخص بود و جوانانی چون ما میدانستیم با چه کسانی مواجه هستیم، چرا که همه چیز روشن بود. محمد پیامبر خدا و یارانش در یک سو بودند و در سوی مقابل ایشان اشرافی که ثروتشان به خطر افتاده بود و برای همین در برابر فرستاده خدا ایستاده بودند. در آن هنگام تصمیم گیری بسیار سهل بود، اما اکنون آنچنان چند دستگی پیش آمده و همگی هم خود را از مسلمانان می‌خوانند که انسان در می‌ماند حق با کیست و کدام سو باید قرار بگیرد.
یعنی تو دچار تردید شده‌ای که در کنار کدام گروه قرار بگیری؟
آره آره، به اوضاع بسیار می نگرم و خیلی مایلم مسلمانی شایسته باشم، اما وضعیت طوری شده که یک طرف اگرچه ظاهری دینی دارد اما به قدرت و ثروت گرایش دارد و سردمدارانش در شام هستند. در طرف دیگر علی قرار دارد که مدتها حاضر نمی شد خلافت را قبول کند. آن رفت که می دانی، اکنون در مصدر خلافت نشسته و آنچنان دقت عمل دارد که تا کنون سابقه نداشته. او بسیار شبیه به پیامبر من محمد است، ولی نمی دانم چه کنم. خود را در برزخی عجیب گرفتار می بینم. آن روز که در نبرد صفین قرآنها بر سر نیزه شد، بند بند وجودم از هم گسیخت. باورم نمی شد کار به جایی بکشد که کلام الهی آنچنان منزلتی یابد که بر سر نیزه ها شود. ای پیامبر، در جوار رحمت حق آرمیده ای و پسر عمویت علی را در بین عده‌ای گرگ گوسفند نما تنها گذارده ای. حال به ما بگو چه باید بکنیم ای پیامبر؟
ما باید چه کنیم؟ آیا باید تمام عمر درگیر این چیزها باشیم؟ اینطور که تو غرق در این موضوعات شدی، از حال و روزت هراسانم نکند از کار و زندگی ساقط شدی.
از این بابت نترس. نه نترس، مسلمان که باشی باید از اندیشیدن خرسند شوی، چرا که اندیشیدن از مهمترین توصیه های حضرت رسول است که درود خدا بر او باد. اجر و ثواب بسیار هم دارد، پس هراس به خود راه مده.
اما اینطور که تو پیش می‌روی، روح و روانت به طور کامل وقف این امور شده. تو جوانی، باید کمی آسوده باشی و به خودت فکر کنی. اصلا چرا تا این حد متوجه وضعیت عالم اسلام شدی؟
این را مدیون معاویه و اطرافیانش هستم.
خدایا، خدایا به این جوان رعنا رحمی بکن. معاویه تو را به این سمت رهنمون شده؟ وقتی میگویم برایت هراسان هستم میگویی چرا؟ از سوی میگویی نگران اسلام هستی و در مت علی سخن میگویی، از سوی دیگر میگویی معاویه راه نمایت شده؟
برادر، از معاویه تبعیت نمی کنم. خدا مرا ببخشد اگر لحظه‌ای به امثال او گرایش داشته باشم، اما در اعمال و کردار و شیوه حرکت دشمنان قسم خورده اسلام از جمله معاویه و خاندانش دقت می کنم تا بفهمم چه در سر دارند و چگونه می خواهند به امیرالمومنین علی ضربه وارد کنند.
پیشترها و در زمان بعثت محمد هم چنین بود. آن موقع نیز کسانی بودند که همواره دسیسه چینی می کردند تا اسلام نشو و نما نیابد.
پس چگونه پیامبرمان و یاران اندک شمارش توانستند اسلام را قدرت دهند و تبلیغ کنند؟
پرسش هایی میکنی که توان پاسخ آن در من نیست. بیا کاری بکنیم. مالکشتر با من قرابت دارد، بیا به سرای او برویم و از او راهنمایی بخواهیم که چگونه میتوان تو را از این دغدغه ها رهاند.
باشد باشد، توصیه نیکویست. به سراغ مالک برویم. او از نزدیکترین یاران علی است و با ایشان مانوس بود و زندگیش را در راه اسلام و حق گذاشته است. برویم.
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 چه شده است ای جوانان؟ چرا چنین نگران به نظر می رسید؟
تو همواره به ما لطف داشتی، برای همین به سرایت آمدیم تا برادرم مسئله ای را از شما جویا شود.
خوش آمدید، بفرمایید.
جناب مالک، آنطور که همه می دانیم شما از یاران نزدیک خلیفه مسلمانان علی ابن ابی طالب هستی و تقریبا تمام عمرت را در اسلام تلاش کرده.
برو سر اصل مطلب برادر.
مالک، برادر با تجربه ما، به ما بگو چه بر سر یاران علی آمده؟ چرا در بین یارانش عده ایشان را تنها گذاردند و خلیفه هیچ نگفته؟
برای این مقایسه بهترین روش تأسی به فرمایشات مولایمان است، چرا که ایشان فرمودند ما در کنار رسول خدا بودیم، چون خداوند راستی ما را دید دشمن ما را سرکوب کرد و یاری خود را بر ما فرو فرستاد تا آن وقت که اسلام استقرار یافت. مولایمان در این خطبه به جان مبارکشان قسم یاد کردند که اگر ما در آن زمان رفتاری مانند رفتار امروز شما داشتیم، پایه‌ای از بنای اسلام برپا نمی‌شد و شاخه‌ای از درخت ایمان سبز نمی‌شد. به خدا قسم با این وضعی که دارید دچار ندامت خواهید شد.
مالک، سردار دلاور اسلام، به این برادر بگو چه کند تا بر این دغدغه‌هایش غلبه کند.
برادر مسلمانم، به یاران رسول خدا تأسی کنید، همانها که آنچنان ایمانی داشتند که به ایشان قدرت می‌داد تا ایستادگی کنند و پیش بروند. آن روزها مسلمانان همدل بودند و متحد، مثل امروز نبود که چند گروه همگی داعیه دار اسلام باشند.
از تو بسیار سپاسگزارم جناب مالک که راه را برایم روشن کردی.
نتیجه چه شد؟
با این توصیه ها دریافتم که باید با تمام توان در کنار علی بمانیم و ایشان را یاری کنیم. باقی وسوسه ها و دغدغه ها را باید کنار گذاشت تا در ایمانمان خللی موجب نشود.
روز جهانی قدس، روز اتحاد، انسجام و وحدت جهان اسلام و امت بزرگ رسول الله است.
اگر ما که مسئولین کشور هستیم جلو مردم رو نمی گرفتن، بسیاری از جوانهای ما راه می افتادن برای اینکه با جسم خودشون، با تن خودشون هم در عرصه فلسطین حضور داشته باشن.
روز جهانی قدس، روز فریاد آزادی خواهی و دادخواهی ملت مبارز و قهرمان فلسطین از رژیم غاصب و پلید صهیونیستی است.
حسبي الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين والحمد لله بنشكر ربنا اللي خلى لي هالاربع تنفار والحمد لله رب العالمين على
ميعاد ما راه پیمانی روز جهانی قدس در سراسر کشور.
همراهان عزیز، در ایام ماه مبارک رمضان هستیم. عبادتهاتون قبول حق باشه انشاءالله. در این لحظه میخواییم مزین کنیم لحظاتتون رو با شنیدن تفسیر آیات قرآن مجید. الله الله الله
به نام خدا و سلام. ضمن امید به قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان محترم، توجه شما را به تفسیر قرآن مجید که به کوشش حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی تهیه شده جلب می کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى وألهم للتقبى. با لطف خداوند الان وارد سوره غاشیه میشیم، جزء 30. سوره غاشیه 26 آیه داره، در مکه نازل شده و غاشیه یکی از اسمهای قیامته. خداوند در این سوره قدرت نمایی خودش رو نسبت به بعضی موجودات بیان میکنه تا هم خداشناسی در ما جلوه کنه و هم بدونیم که او کسی که اینجا آفرید قیامت هم میتونه خلق کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتاك حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که همه کمالاتو داره. هل اتاک حدیث الغاشیه، آیا خبر حادثه فراگیر به تو رسیده؟ میدونی چی شد؟ باز سوره با لحنی شروع میشه که آدم آتش پیدا کنه. خبر داری؟ چیه؟ خبر تازه. لحن آیا هل اتا که حدیث الغاشیه؟ غاشیه به این به معنی پوشاننده است، یعنی حادثه قیامت همه را تحت پوشش قرار